رادیو کالج پارک برنامه ای از دانشگاه مریلند. برنامه 237 جمعه 16 اردیبهشت ماه 1390 برابر با 6 مه 2011.
من نرگس هستم و خوشحالم که سری برنامه‌های علم شعر هستی امیر مورد استقبال شما قرار گرفته. از این به بعد قرار شده من هم در ساختن این برنامه‌های علمی به امیر کمک کنم. در برنامه اول تا چهارم این سری پس از تعریف علم و روش علمی، امیر مسیر تاریخی درک بشر از جهان اطرافش رو شروع به طی کردن کرد. این مسیر شامل مروری بود بر نظریات زمین مرکزی و خورشید مرکزی و قوانین حرکت نیوتن و جاذبه. من قصد دارم که در این برنامه‌ها این روند تاریخی درک بشر از جهان هستی و پیشرفت علم رو ادامه بده و امیر هم در برنامه‌های آینده‌اش در زمینه بیولوژی و تکامل برنامه خواهد ساخت. اهمیت قانون جاذبه نیوتن اگر خاطرتون باشه علاوه بر جهانی بودنش در نشون دادن رابطه عمیق بین نیروی جاذبه و جرم اجسام بود. قانون جاذبه نیوتن میگفت که نیروی جاذبه بین دو جسم عبارت است از یک عدد ثابت یا جی بزرگ ضرب در حاصل ضرب جرم اون دو جسم تقسیم بر مربع فاصله بین اون دو جسم. این قانون برای هر دو شیئی در هر جای جهان هستی صادق است و نشون میده که جاذبه ماهیتی داره که مربوط به جرم اجسامه و اهمیت دیگر این قانون در توان دوی فاصله بین اون اجسام در مخرج این معادله بود. نیوتن با محاسبات دقیق ریاضیاتیش نشون داد که اگر جسم قرار باشه در یک مدار ثابت قرار بگیره و از مدارش خارج نشه، مهم هست که در این معادله توان فاصله 2 باشه و مثلا 2.1 یا 1.9 نباشه. چرا که اگر که توان فاصله در مخرج این معادله کمتر از 2 باشه، نیروی جاذبه بین جسم و شیئی که دورش داره میچرخه به سرعت افزایش پیدا میکنه و جسم میافته و اگر هم اون توان بیشتر از 2 باشه، نیروی جاذبه به سرعت بین اون دو جسم کاهش پیدا میکنه و جسم از مدار خارج میشه. اما معمای دیگر معادله جاذبه نیوتن در عدد ثابت جی بزرگ این معادله بود که شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی هنری کاوندیش که در سال 1731 تا 1810 زندگی میکرد در آزمایش‌های دقیقی که انجام داد عدد ثابت جی رو در سال 1798 محاسبه کرد. او با طراحی یک آزمایش تونست که این عدد رو محاسبه کنه به این طریق که دو کره فلزی رو از یک سیم به گونه‌ای معلق کرد که در نزدیکی دو کره بزرگتر فلزی که مکانشون ثابت بود باشن. نیروی جاذبه خفیفی که بین این دو توپ فلزی معلق و اون دو توپ فلزی ثابت ایجاد شده بود باعث شد که حرکت چرخشی خفیفی در این گلوله های فلزی معلق ایجاد بشه که باعث چرخش اونها شد و این نیروی چرخشی برای کاوندیش قابل اندازه‌گیری بود، چرا که دقیقاً با توجه به دانستن جرم این گلوله ها کاوندیش میدونست که چه نیروی لازم هست تا اونها رو به حرکت در بیاره و با جایگزین کردن و با دونستن و جایگزین کردن جرم این گلوله ها و فاصله اونها از هم و دونستن این نیروی چرخشی تونست اونها رو در معادله جاذبه نیوتن جایگزین کنه و عدد ثابت جی رو محاسبه کنه. کاوندیش از یک خانواده ثروتمند بود و شخصیت عجیبی داشت. گفته شده که یک بار وقتی در راه پله خانش با یک خدمتکار زن رو در رو شده، انقدر این برخورد براش عذاب آور و ناخوشایند بوده که دستور داده یک راه پله جداگانه براش در خونش ساختن که دیگه چنین اتفاقی هرگز براش نیفته و میگن که تا آخر عمرش هم در انزوای کامل به سر برده بود. اما خب عدد ثابت جی رو هم که دستاورد بزرگی بود برای ما محاسبه کرد. در سال 98 هم عده زیادی از دانشمندان از سراسر دنیا دور هم جمع شدند و آزمایش‌های بسیاری رو تنظیم کردند و تونستن این عدد جی رو با دقت بالاتری محاسبه کنن. قدرت دیگه یه معادله جاذبه نیوتن این هست که از اون میشه برای به دست آوردن اجرام اجسام در هر جای دنیا یا حتی جرم کرات آسمانی استفاده کنیم. قوانین حرکت و معادله جاذبه نیوتن نظم فراگیر حاکم بر جهان هستی رو ثابت کرد. اما نیوتن نتونست معمای حرارت و نور رو حل کنه، معمایی که محققین رو تا قرن 19 هم سرگرم خودش کرده بود. در این برنامه اول به تعریف مفاهیم کار و انرژی می‌پردازیم و انواع انرژی‌های موجود رو مورد بررسی قرار می‌دیم که شامل هستند بر انرژی جنبشی، انرژی پتانسیل، انرژی موجی و انرژی حرارتی و نوری و نهایتاً انرژی مربوط به اجسام. بعد نیست یادآوری کنیم که در گذشته یکی از همکاران رادیو بهمن در برنامه‌های 71، 89، 155 و 156 رادیو به بررسی انواع انرژی از قبیل انرژی بیودیزل و انرژی بادی پرداخت و شما میتونید به اون برنامه‌ها هم در صورت علاقتون گوش بدید. حال چه ویژگی هایی در طبیعت باعث تغییر یک سیستم میشه؟ چه چیز باعث میشه نیروی بر جسم وارد بشه؟ جواب این سوالات در مطالعه انرژی و شاخه از علم به نام ترمودینامیک است. ترمودینامیک از دو ریشه میاد. ترمو به معنای حرارت و داینامیک به معنای حرکت. پس ترمودینامیک به معنای واقعی کلمه یعنی حرارت در حرکت یا چگونگی انتقال حرارت. برخلاف قوانین نیوتن، قوانین ترمودینامیک از ذهن و اندیشه یک نفر سرچشمه نگرفتند و از نتیجه کار بسیاری از محققین به دست آمدند. نهایتاً اوائل تا اواسط قرن 19 بود که قوانین ترمودینامیک به شکل سیستماتیک شناخته و درک شدند. اگر شما شمعی رو روشن کنید، چطور به دو سوال بدیهی پاسخ میدین؟ حرارت چیست و نور چیست؟ آیا نور و حرارت نوعی نیرو هستند؟ آیا باعث شتاب گرفتن جسمی میشن؟ حرارت باعث حرکت اجسام میشه، اما خب همیشه اون اجسام شتاب نمیگیرن. آیا نور و حرارت خودشون نوعی حرکتند؟ آیا جرم دارند؟ از ماده‌ای تشکیل شدن؟ درک حرارت و نور وابسته به مفهوم انرژیه و برای تعریف انرژی باید مفهوم کار رو بدونیم، چرا که انرژی توانایی انجام کار هست. تعریف کار در علم با تعریف روزمره ما از کار متفاوته. هر وقت نیروی در یک مسافت وارد بشه، کار انجام گرفت. تعریف رسمی کار هست نیرو ضرب در فاصله. واحد کار ژوله. وقتی یک ژول کار انجام میگیره که نیروی برابر یک نیوتن در یک متر وارد بشه. و کار فقط وقتی انجام میگیره که نیرو در جهت حرکت شیئی وارد بشه. پس به عنوان مثال زمین هیچ وقت به روی ماه کاری انجام نمیده، چون که جهت گردش ماه دور زمین همیشه قائم بر نیروی جاذبه زمین هست. و یا اگر شما ماشینی رو هول بدین و هر چقدر هم زور بزنید و عرق بریزید اما اون ماشین تکون نخوره، از نظر فیزیکی هیچ کاری انجام ندادید، چون فاصله طی شده توسط ماشین یا فاصله که نیروی وارد شده طی کرده صفر هست. انرژی توانایی انجام کاره یا توانایی وارد کردن نیروی در طول مسافتی. انرژی یک ویژگی قابل اندازه‌گیری سیستم‌های فیزیکیه، اما برخلاف جرم یا حرکت یک کمیت ناملموس برای ما داره. حالا چطور میتونیم به عنوان مثال انرژی جنبشی رو که انرژی اجسام در حال حرکت هست رو اندازه بگیریم؟ خب میایم از تعریف انرژی که توانایی انجام کار هست و اینکه کار نیرو ضرب در فاصله طی شده هست و قوانین نیوتن که میگه نیرو برابر است با جرم جسم ضرب در شتاب یا F مساوی ma کمک میگیریم. خب با من میتونید کاغذ و قلم به دست بگیرید و معادله محاسبه انرژی جنبشی رو با هم حساب کنیم. انرژی جنبشی هست نیرو ضرب در فاصله طی شده. به جای نیرو میذاریم جرم ضرب در شتاب. پس داریم M ضرب در A شتاب ضرب در D فاصله که طی شده. از قوانین فیزیک میدونیم که فاصله طی شده برابر است با 1/2 شتاب ضرب در مجذور زمان طی شده یا 1/2 AT به توان 2. اگر به جای فاصله بذاریم 1/2 AT به توان 2، معادلمون میشه M ضرب در 1/2 A به توان 2 T به توان 2. و باز هم اگر به خاطر داشته باشید از فیزیک، میدونیم که سرعت برابر هست با شتاب ضرب در زمان سپری شده. پس به جای AT میتونیم سرعت رو بذاریم، ولی چون دو توان 2 هر دو رو داشتیم میشه سرعت به توان 2. پس انرژی جنبشی یک شیء در حرکت هست 1/2 M ضرب در V به توان 2 یا 1/2 جرم اون جسم ضرب در سرعتش به توان 2. حالا انرژی پتانسیل چی؟ انرژی پتانسیل انرژی نهفته است که آماده انجام کاره، مثل انرژی که در غذا یا سوخت ها نهفته شده و در بدن ما به تبدیل به انرژی میشه که ما اون رو باهاش کار انجام میدیم، یا سوخت ماشین میسوزه و باعث انجام کار یا حرکت ماشین میشه، یا انرژی پتانسیل مغناطیسی در آهن ربا، یا انرژی پتانسیل برقی در باتری های دستگاه هایی که استفاده میکنیم. انرژی پتانسیل رو هم همینطور میتونیم با استفاده از تعریف کار و قانون نون دوم نیوتن حساب کنیم. دوباره میشه کار هست نیرو ضرب در فاصله، نیرو هست جرم ضرب در شتاب، و به جای شتاب میتونیم جاذبه زمین رو بذاریم جی کوچک. پس برای جسمی که در ارتفاع H قرار گرفته از سطح زمین، انرژی پتانسیلش میشه جرمش ضرب در جاذبه زمین ضرب در H یا mgh. انرژی موجی نوع مؤثر و کارآمد انرژی جنبشیه که مسافت‌های بسیار طولانی رو با جابجایی کوچک جرم طی می‌کنه. به عنوان مثال موج‌های صوتی در هوا، موج‌های آب در آب و موج‌های زمین در زلزله‌ها می‌تونن مایل‌ها و کیلومترها حرکت کنن، در حالی که هر موج باعث حرکت جزئی جسمی میشه که بهش وارد شده یا جرمی میشه که بهش وارد شده. خیلی طول کشید تا اشکال دیگری از انرژی مثل انرژی حرارتی و تابشی و جرم کشف بشن. طبیعت انرژی حرارتی برای قرن‌ها بحث برانگیز بود. بسیاری از دانشمندان مثل دانشمند فرانسوی لاوازیه که در سالهای 1743 تا 1794 زندگی می‌کرد، از طرفدار تئوری کالوریک بودند. تئوری کالوریک حرارت رو به عنوان سیال بدون جرمی که از جسمی به جسم دیگه سفر میکنه تعریف میکنه. لاوازیه نقش بزرگی در کشف اکسیژن و فعل و انفعالات اکسیژن هنگام سوخت و اکسیداسیون داشت. لاوازیه که در سال 1743 به دنیا اومد، پسر یک وکیل معروف فرانسوی بود و در پاریس زندگی میکرد و از تحصیلات عالی برخوردار بود و به مقام و قدرت در فرانسه قبل از انقلاب رسیده بود. از شغل خانوادگی وکالت به علم رو آورد و شیفته شیمی و معدن شناسی شد و ثروت خانوادگیش رو صرف ساختن آزمایشگاه برای تحقیقاتش کرد. در زمان انقلاب فرانسه به عنوان یکی از طرفداران رژیم قبلی قلمداد شد و در 8 می سال 1794 با گیوتین اعدام شد. ریاضیدان معروف فرانسوی لاگرانج درباره مرگ او گفت فقط یک لحظه طول کشید که سر او بریده بشه، اما 100 سال دیگه هم چنین سری رو درست نمی کنه. دانشمندان دیگر با نظریه کالوریک حرارت مخالفت کردند. آنها حرارت را به عنوان حرکت در سطح اتم ها دیدند و در حقیقت حرارت را ویژگی مکانیکی اجسام دونستند. این اختلاف نظر نهایتاً توسط یک مخترع آمریکایی به نام بنجامین تامسون که از سال 1752 تا 1814 زندگی می‌کرد و به خودش لقب رامفورد داده بود حل شد. رامفورد زندگی پرماجرا و خاطر نشانی داره. او در 19 سالگی با یک بیوه که 14 سال بزرگتر از خودش بود ازدواج کرد. او در دوران انقلاب آمریکا جاسوس حزب محافظه‌کار انگلیس به نام توری شد و مجبور به فرار و ترک زن و نوزاد دخترش و پناه بردن به انگلیس شد. سالیان بعد در انگلیس هم مجبور شد از اونجا به فرانسه فرار کنه. و چه تمایز دیگه رامفورد اینه که با بیوه ثروتمند لاوازیه ازدواج کرد و ازدواجش به طرز فجیعی با شکست روبرو شد و خلاصه زندگی پرفراز و نشیبی داشت. رامفورد نقش بسزایی در شناخت حرارت و تولید اجاق‌های مدرن و شومینه‌های امروزی داشت و نظریه تئوری کالوریک رو با دیدن اینکه حرارت از طریق اصطکاک تولید میشه رد کرد. او مدتی در جای کار میکرد که وظیفه نظاره کردن بر پروسه سوراخ کردن فلزات استوانه شکل رو داشت. او متوجه شد که سوراخ کردن این بشکه‌های استوانه فلزی حرارت زیادی تولید میکنه. او آزمایش جالبی طراحی کرد. یک بشکه استوانه رو عایق کرد و اون رو داخل یک تانک آب قرار داد و بعد با یک تیغ کند شروع به سوراخ کردن این بشکه فلزی کرد. رامفورد در یکی از انتشارات علمیش میگه که درست پس از 2.5 دقیقه آب به جوش آمد. تصور چهره تعجب و حیرت زده حضار از دیدن اینکه آب بر اثر انرژی ناشی از اصطکاک و بدون آتش یا اعمال حرارتی از بیرون به جوش آمده بود قابل توصیف نیست. ما هم میتونیم با گرم کردن دستامون از طریق مالیدنشون به هم در یک روز سرد زمستانی درستی داستان رامفورد رو باور کنیم. نظریه کالوریک برای ابد وقتی که یک شیمیدان انگلیسی آزمایشی طراحی کرد که اون رو نفی کنه مدفون شد. این دانشمند به نام هامفری دیوی موفق شد تا در یک روز سرد زمستانی با مالیدن دو تکه یخ به هم باعث آب شدن اونها بشه. پس حالا میدونیم که انرژی حرارتی نوعی از انرژی جنبشی در سطح حرکت اتم هاست. درباره اتم ها در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد. علاوه بر انرژی هایی که صحبتش رو کردیم، یعنی انرژی جنبشی، پتانسیل، موجی و حرارتی، شکل های دیگری از انرژی هم وجود دارن، مثل انرژی تابشی که از خورشید اون رو دریافت میکنی و یا نوعی از انرژی که علم معاصر اون رو کشف کرده. آلبرت اینشتین در سال 1905 نشون داد که جرم خودش شکلی از انرژی است و با معادله معروف E=mc/2 که در اون C سرعت حرکت نور که 300,000 کیلومتر بر ثانیه است، نشون داد که انرژی اجسام اطراف ما غیر قابل تصوره. کافیه که جرم هر جسمی رو که میبینید داخل این معادله بذارید، ضرب در سرعت نور به توان 2 بکنید تا ببینید که این اون جرم معادله چقدر انرژی هست. خب دوستان، در این برنامه به اهمیت قانون جاذبه نیوتن و تعاریف مفاهیم کار و انرژی پرداختیم. انرژی های مختلف رو و سیر تاریخی کشف اونها و توضیح دادن اونها از طریق معادلات ریاضی رو توضیح دادیم. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. منابع من برای این برنامه لکچرهای شماره 6 و 7 از سری لکچرهای جوی آف ساینس متعلق به تیچین کمپانی که سخنران اون پروفسور رابرت هیزن از دانشگاه جورج میسن یونیورسیتی و کارنگی اینستیتوشن آف واشنگتن بود می باشد. در برنامه‌های بعدی به قوانین بررسی قوانین ترمودینامیک می‌پردازیم. تا اون موقع خدا نگهدار.
There's real poetry in the real world. Science is poetry of reality.
If you knew science, then within it, within the pluralized.
There's real poetry in the real world. Science is poetry of reality.